ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. پنج تن از معاونان و مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در تهران اخراج شدند. یک تشکل کارگری از همدی نیروی انتظامی به تجمع فرهنگیان در اصفهان اطلاع داد. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی میگوید مستمری ها فقط پاسخگوی 30% هزینه زندگی هستند. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه ششم دی ماه 1397 هجری شمسی برابر با 27 دسامبر 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه شماییم. نخست اخبار این ساعت را می‌شنوید. 5 تن از معاونان و مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در ارتباط با واژگون شدن اتوبوس دانشجویان در روز سه‌شنبه اخراج شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد، کمیته ویژه پیگیری این سانحه که 10 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت، با اعلام این موضوع خبر داد که پرونده این 5 تن برای اخراج در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. این کمیته به دستور علی اکبر ولایتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل شده است. ولایتی پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اتحاد آزاد کارگران ایران از حمله نیروی انتظامی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در برابر اداره کل آموزش و پرورش اصفهان و بازداشت شماری از آنان در روز پنج شنبه امروز خبر داد. بر اساس تصاویر منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروی انتظامی 2 تا 3 تن از تجمع کنندگان را بازداشت کرده است.
نیروی انتظامی همه رو پراکنده کرد، 2-3 نفر هم دستگیر کرد، نمیذارن حرفمونو بزنیم.
مقامات انتظامی تا کنون در این باره صحبتی نکردند. تجمع فرهنگیان اصفهانی در پی فراخوان اعتراض به پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی معلمان زندانی و همسانسازی حقوق بازنشستگان برگزار شد. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط پاسخگوی 30% هزینه های زندگیشان است و حداکثر هزینه های 10 روز آنان را پوشش می دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اصغر بیات روز چهارشنبه با اعلام اینکه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از همه گروه های بازنشستگی پایین تر است، خواستار همسانسازی حقوق آنان با سایر بازنشستگان شد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از دیداری از پیش اعلام نشده با سربازان ایالات متحده در عراق با نیروهای ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در آلمان دیدار کرد. روز پیش رئیس جمهوری آمریکا دیدار غیرمنتظره‌ای داشت از پایگاه هوایی الاسد در غرب بغداد که اولین دیدار وی با نیروهای ایالات متحده در یک منطقه گرفتار به شمار می‌رود. ترامپ که از هنگام ریاست جمهوریش به خاطر عدم دیدار با نیروهای ایالات متحده در منطقه رزمی مورد انتقاد شدید قرار داشته، از دیدارش از عراق بهره برد تا از تصمیم خود در خارج کردن 2000 نیرو از سوریه دفاع کند و گفت گروه حکومت اسلامی داعش تقریبا شکست خورده و نیروهای ایالات متحده در عراق می توانند از پس هر نوع تجدید حیات احتمالی آن گروه برآیند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که آمریکا دیگر نمی خواهد مورد سوء استفاده کشورهایی قرار گیرد که از آمریکا و ارتشش برای مراقبت از خود استفاده می کنند، چرا که به گفته وی پولش را نمی دهند و اینک باید چنین کنند. ترامپ همچنین پایان نقش ایالات متحده به عنوان به گفته وی پلیس جهانی را اعلام داشت. هانا کاویانی از رادیو فردا که تحولات در ارتباط با سفر رئیس جمهوری آمریکا رو دنبال کرده اینجاست. هانا، این سفر در چه فضایی انجام شد؟
برای همونجور که اشاره کردی، این سفر اولین سفر آقای ترامپ بود و دیدارش با نظامیان آمریکایی از سالی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد به بعد از اینکه آمریکا وارد عراق و افغانستان و اینا شد. این یک سنت رؤسای جمهوری بود که در ایام عید کریسمس دیدار بکنن با نظامیان آمریکایی. روز کریسمس آمد و رفت و بسیاری از رسانه‌های آمریکا که منتقد، خصوصا اونهایی که منتقد آقای ترامپ هستن، به این موضوع اشاره کردن و انتقاد کردن از اینکه او با نظامیان آمریکایی دیدار نکرد، تا اینکه شب گذشته ما خبر فوری رو دریافت کردیم که آقای ترامپ به عراق سفر از پیش اعلام نشده ای داشته به همراه همسرش ملانیا و این سفر انجام شده. خود آقای ترامپ در توصیف این سفرش میگفت که خیلی، وقتی از او پرسیدند که آیا نگران نبوده که سفر رو به این منطقه پرخطر انجام بده، گفته بوده که چرا نگران بوده، نگران نه سلامت خودش بلکه نگران نهاد ریاست جمهوری بوده و میگفته که هواپیما بسیار تاریک بوده وقتی نشسته فرود اومده در عراق. و این سفر در زمانی انجام میشه که وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس استعفا کرد از سمتش. انتقادهای بسیار زیادی رو آقای ترامپ شاهد بود در مورد خروج نیروها از سوریه و حال به عراق رفته.
خب صحبتهایی که دونالد ترامپ داشته در جریان این سفرش، یعنی از سوی گفته که ایالات متحده دیگه به عنوان اونچه که توصیف کرده به عنوان پلیس جهانی عمل نخواهد کرد، از اون طرف هم گفته که مورد سوء استفاده کشورهای قرار نخواهد گرفت که از آمریکا و ارتشش برای مراقبت از خودشون استفاده میکنن چرا که پولش رو نمیدن. این یه خود متناقض این حرفا.
میتونیم بخشی از حرفای آقای ترامپ رو بشنویم، برمیگردیم درباره این موضوع صحبت میکنیم.
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of US forces.
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با قدرت و برنامه‌ریزی و منظم انجام خواهد شد. بسیار دقیق و منظم. در حالی که ما به حضور خود در عراق ادامه خواهیم داد تا از فعالیت داعش جلوگیری کنیم، همچنین از منافع آمریکا محافظت کنیم و از نزدیک مواظب هر گونه شکل‌گیری دوباره داعش باشیم و بر ایران نظارت کنیم.
این صحبت‌ها رو آقای ترامپ مطرح می‌کنه و در نهایت هم حرفای تازه نیست. آقای ترامپ با چنین وعده‌ای اصلاً به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده رسیده و اون شعار این که آمریکا و مردم آمریکا در رده اول هستند و بعد آمریکا به نقشش در عرصه جهانی فکر می‌کنه، حال بار دیگه بر این تاکید می‌کنه با تمرکز بر اینکه چرا داره از سوریه خارج میشه. در سخنرانیش به مثلا موضوع عربستان و ترکیه اشاره کرد که هر دو تضمین دادند که در روند اونچه که پایان بحران در سوریه یا بازسازی سوریه و همه مبارزات با داعش و همه اینها خونده میشه کمک خواهند کرد.
خب یه اشاره‌ای هم بود به ایران در صحبت‌های دونالد ترامپ که مراقب ایران خواهند بود، ولی واکنش مسئولان عراقی به سفر رئیس جمهوری آمریکا چی بود؟
ببین خیلی مهمه این قسمت داستان که مقام‌های عراقی صحبتی که دارن می‌کنن، انتقاد اولیه‌ای که دارن اینه که مقام‌های عراق اطلاع نداشتند از این سفر و وقتی که انجام شده متوجه شدن. مورد بعدی احزاب نزدیک به ایران هست در مجلس عراق که صحبت از این میکنند که حق حاکمیت عراق زیر سوال رفته. موضوع دیگر در خود جامعه عراق و مثلا روی شبکه‌های اجتماعی عربی زبان که نگاه میکنی، مثلا کلمه سیادت یا حاکمیت الان خیلی داغ هست و دربارش صحبت میکنن و انتقاد میکنن. اما در نهایت آقای ترامپ، اگرچه که نخست وزیر عراق حاضر به دیدار نشده، اما تلفنی صحبت کرده دیشب با آقای ترامپ. رئیس جمهور آمریکا دعوتش کرده به کاخ سفید و این دعوت هم از سوی این مقام ارشد عراقی پذیرفته شده.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود از رادیو فردا و تحولات سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دیدار غیر منتظرش با نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سپس سفرش به آلمان و دیدار با نیروهای ایالات متحده در پایگاه نظامی در آن کشور.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
14:10 ایران، فاجعه واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز سه شنبه به وقوع پیوست تا کنون 10 کشته و 25 زخمی داشته. شدت این سانحه به حدی گزارش شده که هنوز حال عده‌ای از دانشجویان وخیمه و گفته میشه که شاید آمار قربانیان حادثه هم بالاتر بره. رویا کریمی مجد از رادیو فردا اینجا در استودیو است. رویا، تحولات تازه در ارتباط با این فاجعه چه هست؟
تا اونجایی که معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد حجت الاسلام ابراهیم کلانتری اعلام کرده، تا به حال پیکر 10 دانشجوی کشته شده به خانواده ها تحویل داده شده، اما اعلام کردن که برنامه‌ای برای برگزاری مراسم تشییع متمرکز از سوی این دانشگاه در نظر گرفته نشده. علاوه بر این، دانشگاه آزاد تمام مسئولیت‌های قانونی رو بر عهده گرفته و آقای کلانتری گفته دانشجو باید بیمه شده باشه، که مسلماً همه این دانشجویان بیمه بودن، وسیله نقلیه حامل دانشجویان هم بیمه بوده و همه مسئولان دانشگاه آزاد به گفته آقای کلانتری معتقدن در این خصوص باید بر طبق قانون همه مسئولیت‌ها رو بر عهده بگیرن. بر اساس اعلام آقای محسن نفر، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، در حال حاضر 18 نفر در بیمارستان‌ها همچنان بستری هستند، 7 نفر از مجروحان تا به حال از بیمارستان مرخص شدند. حتماً شنوندگان رادیو فردا این رو شنیدن که بر اساس روایت شاهدان عینی، علت واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان بریدن تربوز اتوبوس و ناتوانی راننده از کنترل اون بر سر پیچ مسیر منتهی به در خروجی این دانشگاه اعلام شده و شاهدان عینی که داخل اتوبوس نشسته بودند گفتن که در لحظات آخر راننده فریاد می‌زده که اتوبوس ترمز نمیگیره و نمیتونه اتوبوس رو کنترل بکنه. گویا یک روز پیش هم همین حادثه برای همین اتوبوس اتفاق افتاده بوده و راننده اتوبوس از مسافران، از دانشجویان خواسته بوده که همونطور که اتوبوس در حال حرکته اتوبوس رو ترک بکنن تا شاید اون بعد بتونه کنترل بکنه اتوبوسو.
خب در خبرها داشتیم که تعدادی از مسئولان دانشگاه آزاد از بابت این حادثه از کار برکنار شدن.
درسته، 5 نفر از معاونان و مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برکنار شدن. اسامی اونها اعلام نشده، ما فقط سمت‌هاشون رو میدونیم. میدونیم معاون دانشجویی، مدیر کل دانشجویی، سرپرست معاونت اداری و مالی، مدیر کل اداری و همینطور مسئول ترابری وقت دانشگاه علوم و تحقیقات در واقع برکنار شدن و مسئولان دانشگاه آزاد گفتن که اونها رو به مراجع قانونی معرفی میکنن. اما پیشتر دادستان تهران اعلام کرده بود که 2 نفر بازداشت شدن، بدون اشاره به این که این 2 نفر در واقع چه سمت رسمی دارن، و 2 نفر دیگه از مسئولان دانشگاه هم احضار شدن و به گفته دادستان تهران هیئت کارشناسی 7 نفره ای تشکیل شده که علت حادثه، وضعیت جاده اتوبوس، وضعیت بیمه راننده همه رو بررسی بکنه. البته یادمون باشه که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم اعلام کرده که این اتوبوس هیچ تحت نظارت این شرکت نبوده و هیچ ارتباطی به اتوبوسرانی تهران و هومه نداره. در همین حال حسین طباطبایی، سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد، در این بحث‌های حقوقی که این روزها مطرح شده گفته که مسئولان قبلی دانشگاه آزاد باید در خصوص عدم رعایت نکات ایمنی در مسیر این دانشگاه پاسخگو باشن و به نوعی مسئولیت رو از مسئولان فعلی رد کرده و گفته به اونها ربطی نداره.
واکنش سایر مسئولان به این واقعه چه بوده؟
خب پیام‌های تسلیت که خیلی خیلی تعدادش زیاد بوده، از آیت الله خامنه ای گرفته تا بقیه مسئولان، در واقع تسلیت گفتن این کشته شدن این دانشجویان رو. اما چند تا پیام هست که بار خاصی داره. مثلا آقای زاهدی نماینده مجلس ضمن تسلیت گفتن اعلام کرده که رئیس دانشگاه آزاد باید به جلسه کمیسیون آموزش عالی مجلس بیاد و توضیح بده. عبدالکریم حسین زاده عضو فراکسیون امید هم گفته که دانشگاه آزاد نظارت ناپذیرترین سازمانه و اگه زیر نظر وزارت علوم بود ما امکان استیضاح داشتیم، در حال حاضر دستمون بسته است. پروانه سلحشوری هم در واقع گفته که بعد از دوره آقای هاشمی و تغییراتی که در ریاست دانشگاه آزاد اتفاق افتاده، افت علمی و کارایی داشته دانشگاه آزاد و ضعف نظارت بر دانشگاه آزاد مثل صدا و سیما باعث به چشم اومدن ناکارآمدی اون شده و مجلس هم نمیتونه نظارتی روی این نهاد داشته باشه.
سپاسگزاریم. رویا کریمی مجد بود و فاجعه واژگون شدن دستگاه اتوبوس در محوطه داخلی دانشگاه آزاد در تهران و پیامدهاش. پیام های شما رو میشنویم.
آقای روحانی تو جلسه هیئت دولت فرمودن که از این حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشجوها بسیار متاثر شدن و دستور اکید دادن که با مقصران برخورد شدید بشه و اون چیزی که وظیفه خودشون دونستن این بود که بعد از این همچین حوادث رخ نده. یعنی هر باری که اینجور حوادث رخ میده این آقا میاد میگه که ما وظیفه ما اینه که دیگه از اینجور حوادث رخ نده، ولی بازم در روز بعد یک ماه بعد دوباره این همین یه جای دیگه رخ میده. آقای روحانی دنبال مقصر نگردید، مقصر واقعی خود شمایید.
دیدم که دولت واسه فردا عزای عمومی اعلام کرده برای یه آدمی مثل شاهرودی که 2 ساله برای درمان سرطانش همه جای دنیا از غرب تا اروپا تا ایران داره دنبال درمان میگرده. اون وقت 9 تا دانشجوی دانشگاه آزاد به خاطر ترمز اتوبوس از بین رفتن و هیچ که این خیالش نیست با این هزینه‌های سرسام‌آوری که از این دانشجوی دانشگاه آزاد میگیرن. مردم ایران 40 سال عزادار این حکومت ظالم و غاصب هستند. واقعا متاسفم.
میخواستم تسلیت بگم به خانواده این دانشجوی عزیز برای از دست دادن عزیزاشون. هر کسی میدونه واقعا پدر مادر با چه زجری و چه ترسی بچهش بزرگ میکنه. به امید که بره دانشگاه و بلکه بتونه کاری بشه، شخص مفیدی برای مملکت باشه. بعد یک مشت انسان‌های بی‌لیاقت نابخرد که هنوز چند صد سال حاضر نیستن لباس خودشون تغییر بدن تصمیم گیرنده نه این دانشجوی نخبه ما هستن.
در شرایطی که یک تعداد بچه‌های گردن کلفتا و مفخورها و انگل بر جامعه به نام آقازاده با پول مردم ایران دارن در کشورهای خارجی تحصیل میکنن، از امنیت جانی و همه چی برخوردارن، یه تعداد دانشجویی که اومدن شهریه میدن، جوانی که خانواده جون کنده براش تا بزرگش کرده، ای بسا شهریتشون هم با خون دل میدن، باید در محیط دانشگاه به خاطر رفتن از این کلاس به اون کلاس اتوبوس چپه بشه 10 نفر کشته بشن، 10 تا جوان. خاک بر سر این مدیریتی که موتوری یا قسمت ترابری دانشگاه را اداره میکنه. کدوم آخون جوابگوی این مسئله است؟ کدوم مسئول؟ الان چیکار میکنین؟ چی میدین به خانواده اینا؟ مسئولینی که نظارت نکردن اونا رو چیکار میکنین؟ چیکار میکنین؟ هیچی. پیش آمد و خدا بیامرزد. نهایتاً جزء شهدا منظور میکنیم. اینجوری زندگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب میریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. نیوشا سارمی امروز شبکه‌های مختلف اجتماعی رو بررسی کرده. فاجعه اخیر سقوط اتوبوس حامل دانشجویان و عواقبش انگار همین موضوع بحث و نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی. اینطوره؟
درسته. بکتاش با گذشت 2 روز از فاجعه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هنوز شبکه‌های اجتماعی متأثر از این موضوع و کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر با هشتگ علوم تحقیقات از این حادثه می‌نویسند. کاربری در توییتر نوشته: من دانشجوی علوم تحقیقات هستم. خودم و دوستام 100 بار به خاطر این اتوبوس‌های فرسوده به همه اعتراض کردیم. تو روز دانشجو رئیس دانشگاه قول داد مشکل رو پیگیری کنه. بمیرم برای اون دانشجوها، بمیرم برای خانواده‌هاشون که صبح بچه‌شون رو فرستادن تا باسواد بشن و این اتفاق افتاده. کاربری به نام جیسون هم در توییتر نوشته: بعضی میگن تصادف همه جای دنیا هست. بله هست، ولی شما اگه یه جای دنیا رو نشون دادی که نه یک بار بلکه سالی چند بار اتوبوس تحت عنوان راهیان نور و سرویس مدارس و دانشگاه‌ها اینجوری چپه بشه، من حرفتون رو قبول می‌کنم. بکتش در این حادثه یک پدر و دختری هم بودن که گویا پدر برای پیگیری کارهای دفاع از پایان‌نامه دختر باش همراه شده.
یه هر دو داستان بسیار سوزناک بود. بله، خیلی بله. مطرح شد، بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی.
بله خیلی متاثرکننده بود و کاربر هم خیلی ازش نوشتن. مهدی رفاعی نوشته: سارا نتونست از پایان‌نامه‌اش دفاع کنه و پدرش هم بعد میلیون‌ها تومان ریختن در حلقوم دانشگاه آزاد نتوانست لذت دفاع فرزندش را بچشد. هر دو در اتوبوس علوم تحقیقات جان باختند. واقعا چرا باید جشن آنها عزا میشد؟ برای بی تدبیری به تعبیر او یک مشت دزد. خیلی از کاربران هم اساساً به ساختار دانشگاه آزاد انتقاد کردن. مسعود باستانی روزنامه‌نگار نوشته: استبداد ساختاری در دانشگاه آزاد از ابتدای تأسیس تا کنون هیچگاه فرصتی برای شکل‌گیری نهادهای صنفی و اعتراضات جدی دانشجویان فراهم نکرده است. وقتی دانشجو عقیم شود و بر کیفیت خدمات و وظایف نظارت نکند، هر غفلتی فاجعه می‌زاید. مهناز افشار بازیگر هم با انتشار عکسی از صحنه تصادف نوشته: و باز هم مرگ دانشجو و این تکرارهای بی پایان.
نیوشا، تبلیغی نمیخوای بکنی در مورد، چون همکارانی که در روزها میان و از شبکه‌های اجتماعی میگن، بعد اون نشانی در ضمن سایت رادیو فردا رو هم میگن در شبکه تلگرام، پیش از اینکه البته ادامه بدیم نقطه نظرات دیگر رو در شبکه‌های اجتماعی.
بله، کاربران تلگرام میتونن با شناسه فرداگرام برای ما پیغام صوتی بذارن و نظرشون رو درباره این حادثه یا خبرهایی که اعلام میشه هر روز از رادیو فردا با ما در میون بذارن.
خب این نقطه نظراتی که الان بیشتر مطرح شد در کدوم یکی از شبکه‌های اجتماعی بود؟
اینا بیشتر در توییتر بودن. یک سری از مسئولان هم در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر واکنش داشتن. معصومه ابتکار که معاون رئیس جمهور هست نوشته: مدیر عامل معاینه فنی شهر تهران گفته اتوبوس چپه شده دانشگاه آزاد معاینه فنی نداشت و 6 سال پیش از رده خارج شده بود. ابتکار تسلیت گفته و نوشته: واژگونی اتوبوس و درگذشت جانگداز و جراحت تعدادی از جوانان عزیز رنجی مکرر است که التیام نخواهد داشت. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم عکسی منتشر کرده که در این عکس مادر یکی از دانشجوها داره او رو مورد عتاب قرار میده و نوشته: باید مادر بودن را درک کرد و گلایه ها و فریاد ها و اعتراض های این بزرگواران را با جان و دل شنید و با سعه صد با این عزیزان همدردی کرد و وظایفمان را در قبال هموطنان به درستی انجام بدیم. آیت الله خامنه ای هم در توییترش تسلیت گفته و نوشته: شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. این توییت با واکنش های انتقادی کاربران مواجه شده، از جمله مسیح علی نژاد روزنامه نگار و مؤسس کمپین آزادی های یواشکی. در جوابش نوشته: شفای عاجل برای دانشجویان آسیب دیده، یعنی برای مردم طلب دعا و شفا و دخیل بستن به این امامزاده و آن امامزاده، ولی برای شاهرودی بیمارستان آلمان، اشارش به بیماری آقای شاهرودی که بیش از این به آلمان سفر کرده بود برای درمان و خیلی هم جریان ساز و خبرساز شد در شبکه اجتماعی. همونطور که گفتم مخاطبان رادیو فردا هم میتونن اگر نظری دارن با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما در میون بذارن. در این رابطه
جالبی که شبکه‌های اجتماعی یک وسیله‌ای هم شده که در واقع منتقدین و مسئولین بتونن در اونجا حداقل یک دیالوگی رو، حالا چه به شکل غیر مستقیم، داشته باشن. سپاسگزاریم. نیوشا سارمی بود و آنچه که کاربران، مسئولین، منتقدین و شما در شبکه‌های اجتماعی در مورد مسائل روز مطرح کردید که امروز بخش عمده‌ایش اختصاص داشت به فاجعه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان که تاکنون 10 کشته گزارش شده این سانحه و همچنین 25 تن مجروح. و با شما هستیم در این ساعت 14:24 ایران از رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
14:24 ایران. خب در این روزها مسئولان، مقامات و شخصیت‌های مختلف صحبت‌های زیادی نسبت به آتیه حکومت در ایران داشتن، نقطه نظراتی متفاوت. عده‌ای از این اشخاص نسبت به وضعیت جاری ابراز نگرانی کردند و حتی از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران صحبت کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا اینجاست، این صحبت‌های این نقطه نظرات رو دنبال کرده. محمد بگو ببینم این نگرانی‌ها البته میتونه جاهای سوال داشته باشه، ولی خب کم نبوده در روزها و هفته‌های اخیر.
درسته بکتاش، اون چیزی که خیلی به چشم اومد صحبت‌های فائزه هاشمی بود، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، و این صحبت رو میشه گفت اولین بار نیست که مطرح میشه، اما شاید اون چیزی که خیلی جلب توجه میکنه همزمانی صحبت‌های خانم هاشمی یا زمان انتشارشه که خیلی نزدیک به اعتراضات دیماه، که 7 دیماه 96 این اعتراضات به صورت هدایت نشده در شهرهای مختلف ایران شاهدش بودیم. و یکی از مطالبی هم که باز این رو شاید خیلی برجسته میکنه همزمان شدن با 40مین سال انقلاب اسلامی بهمن 57 در ایرانه، که این همزمانی ها باعث میشه که صحبت های خانم هاشمی خیلی معنادار بشه، به ویژه جایی که خانم هاشمی میگن که همه در ایران معترضند و بعد میگن که فروپاشی، یعنی فروپاشی رو ایشون در این قالب میبندن که فروپاشی اگرچه فیزیکی نیست و نظام داره همچنان به فعالیت خودش با همه فشارهایی که مواجهه باهاش، فشارهای بین المللی، فشارهای منطقه‌ای و همچنین فشارهای داخلی، همچنان روپای خودش ایستاده، اما اون چیزی که ایشون ازش نام میبره فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامیه، یا شاید اشاره تلویحی خانم هاشمی به آن چیزیه که انقلاب اسلامی بهمن 57 به خاطر اون اتفاق افتاد و شعارهایی که این انقلاب با خودش داشت و هیچ کدوم از این شعارها عملی نشده. اما همچنان خانم هاشمی اعتقاد داره که اصلاحات میتونه کارساز باشه، هرچند انتقادهایی رو، یعنی این گفتگو یه حالتیه که دو بخش داره، یک بخشش درباره اصلاحاته و اینکه امیدی که به اصلاحات وجود داره همچنان در اندیشه خانم هاشمی، و بخش دیگه‌اش رو اگر نگاه کنیم همین مسئله فروپاشی رو ازش نام میبره و در جایی هم اشاره میکنه که اگر فروپاشی فیزیکی رخ نداده به گفته ایشون علتش اینه که مردم نگرانند که اگه این حکومت بره چه کسی جای اون خواهد اومد. اما تنها خانم هاشمی نبود که بکتاش همزمانی صحبت ها رو مطرح کرد.
محمد رضا تاجیک
مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم به نوعی دیگه این حرفا رو بازتاب داد. آقای تاجیک هم اولین بار نیست که در این باره صحبت میکنه. آقای تاجیک در صحبت های پیشین خودش هم درباره این که جامعه ایران دچار فروپاشی شده و جامعه ایران از بیماری رنج میبره صحبت کرده بود. آقای تاجیک وضعیت کنونی کشور رو به کشتی تایتانیک که فیلمش رو هم
رو یعنی کشور رو یا نظام رو
در اصل وضعیت کنونی کشور رو داره به این قضیه تشبیه میکنه، میگه شبیه کشتی تایتانیکه. و باز ایشون هم میگه که جریان اصلاح طلبی کماکان میتونه آلترناتیوی جدی باشه و میتونه در اصل اون هژمونی رو پدید بیاره در داخل ایران. اما همونطوری که من گفتم پیشتر، همین اولین بار نیست از این صحبت ها میشه. مثلا قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از منتقدان جمهوری اسلامی هم پیش از این گفته بود که جمهوری اسلامی چند گزینه پیش روی خودش داره و در نهایت به گفته ایشون همه این گزینه ها به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی منجر میشه. حتی جلساتی بوده در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و اونجا هم صحبت از این شده. مثلا در یکی از این جلساتی که بوده صحبت از این بوده که باید به یک اصلاحات دست بزنیم و دو دیدگاه مطرح شده، دیدگاهی که موافقه با اصلاحات و میگه که باید دولت اجتماعی بشه و اگر دولت اجتماعی نشه یک فضای آنتاگونیستی، یعنی فضایی که ستیز و لجاجت و اینجور چیزها درش هست و بعد به یک نقطه رادیکال میرسه مطرح شده. و برخی هم که گفتن که اصلا اصلاحات برای نظام خطرناکه و به نوعی دیدگاه الکسی دو توکویل رو بازنشر کردن که او هم میگفت که اگر نظام هایی که به این شکل اداره شدن دست به اصلاحات بزنن احتمالاً میتونه خطری براشون در بر داشته باشه.
سپاسگزاریم. محمد زرقامی بود و آنچه که برخی از اشخاص و مسئولین یا منتقدین بیان داشتن در ارتباط با آتیه حکومت در ایران، احتمالاتی که قائل شدن، نگرانی هایی که دادن و هشدارهایی که داشتن. مجله نیم ساعته رادیو فردا به ثانیه‌های پایانیش میرسه. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.